جلسه دوم از مبحث حکومت ولی خدا و تغییر در امتحانات الهی سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال هدف زندگی ما رو در این دنیا صریحا امتحان اعلام فرمودند. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. شاید در این عبارت مرگ رو مقدم بر زندگی کردن برای این بوده است که معنای زندگی رو برسونن، چون زندگی ما در این دنیا موقتی است. خداوند متعال انسان رو آفریده برای اتصال به خودش، برای ملاقات خودش، برای بهره بردن از خودش. اما اینکه ما رو در این دنیا مدت موقتی قرار داده، هدفش امتحانه. ما برای همیشه امتحان نمیشیم، ما در مدت زندگی دنیا امتحان میشیم. ما برای همیشه در موقعیت تکلیف قرار نداریم. ما وقتی که در این دنیا داریم زندگی میکنیم، مکلفیم و باید سوالهایی رو در موقعیتهای مختلف جواب بدیم. این که میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت رو مقدم فرموده است، شاید به این دلیل باشه که حیات کلی رو نمیخواد خداوند متعال اینجا بیان کنه. اساساً من چرا انسان رو آفریدم؟ بله، این انسان آفریده شده برای ملاقات خدا، همون جوری که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اون ملاقات خدا نقطه نهایی است. اما اینکه ما تو این دنیا زندگی میکنیم، ناموس این خلقت ما، ناموس قرار گرفتن ما در این دنیا امتحانه. هیچ کس از اولیاء خدا گرفته تا بدترین آدم ها از دایره امتحان خارج نیست. و از اولین لحظه هایی که انسان چشم باز میکنه و مکلف میشه و میتونه محیط خودش رو مشاهده بکنه تا آخرین لحظه ها، انسان دائما داره امتحان میشه. وقتی یه نفر امتحاناتش تموم شد، بلا فاصله از دنیا خواهد رفت. وقتی خدا برای کسی برنامه امتحان نداشت دیگه، آقا ایشون همه امتحانایی که باید بده همه امتحانات رو داده، دیگه بلا فاصله از دنیا میره. برای چی بمونه؟ بخواد نعمت ببره، میره اون دنیا نعمت بهتر میبره. بخواد عذاب بشه، رنج بشه، عذاب بکشه، میره اون دنیا بدترشو میکشه. دلیلی نداره اینجا بمونه. امتحان میشه گفت هدف خلقت ما در این دنیاست، هدف زندگی ما در این دنیاست. و همه مقدرات ما برای اینه که امتحان ما خوب گرفته بشه. خب حالا سوالی که مطرح شد این بود که دین جدا از این که امتحان، دین جدا از این که برنامه خوبی باشه برای این که ما خوب امتحان بدیم، دین جدا از این که ما رو کمک کنه تا امتحاناتمون رو خوب پاسخ بدیم، دین جدا از این که راهنمای ما باشه برای پاسخ دادن امتحان، کار دیگه هم با ما داره؟ بله، یه کار بسیار مهم که حتی ممکنه گاهی مهمتر به نظر برسه این است که ظرفیت، وظیفه، ظرفیت زمینه و موقعیت امتحان ما رو اصلاح بکنه. ما کجا باید امتحان بدیم؟ تو فقر، تو ظلم، در آرامش، در ناآرامی؟ دین به ما نمیگه که شما تو هر شرایطی هستی من مهم نیست برام، من فقط میخوام از تو امتحان بگیرم. دین به ما میگه من خیلی برام مهمه تو در چه شرایطی هستی، در چه شرایطی میخوای امتحان بدی. انبیا و اوصیاء الهی میان مدیریت کنن جامعه رو، نه برای اینکه امتحان گرفتن و منتفی کنن. معنا نداره نبی خدا، ولی خدا بیاد جامعه رو اداره بکنه، بگه مردم شما دیگه خیالتون راحت باشه از امتحانات الهی، یا من پاسخ میدم یا اصلا شما نیازی نیست پاسخ بدید، یا پاسخ دادنتون به امتحانات الهی دیگه اهمیتی نداره. خب این که مخالف هدف خلقت ماست. ما تو این دنیا تا هستیم، چه در حضور ائمه هدا، چه در غیابشون، چه در ظلم به سر ببریم، چه در ظلم به سر نبریم، باید امتحان بشیم. اولیاء خدا میان چیکار میکنن در این میانه؟ میان یه کاری میکنن که ما خوب امتحان بدیم، میان یه کاری بکنن که زمینه امتحان دادن ما زمینه مساعدی باشه. دیشب مثالش رو عرض کردم، مثل پدر مادری که برای کنکور بچهشون وقتی میخواد بچه کنکور امتحان بده یه کمی زمینه رو مهیا میکنن، میگن غذای مناسب تر بهش بدیم، آرامش تو خونه برقرار باشه، زیاد حالا مهمونی هایی که حواسش رو پرت بکنه نریم، حرفی پیشش نزنیم که اعصابش خرد بشه، این الان میخواد امتحان بزرگی بده. اولیاء خدا وقتی میان جامعه رو اداره بکنن برای اینه که زمینه امتحان دادن ما رو مساعد کنن، و این خیلی مهمه. این همون چیزیه که ما ازش به عدالتی که زمین و زمان را پر خواهد کرد با حکومت حضرت یاد میکنیم. عدالت معناش این نیستش که دیگه امتحانی در میان نیست. عدالت معناش این نیست که هیچ کس امکان خطا کردن نداره. عدالت معناش این نیست که هیچ کس امکان ظلم کردن نداره. اگر امکان ظلم کردن، امکان خطا کردن از بین بره، دیگه امتحانی نیست. و اگه امتحان نباشه پس ما چرا هستیم؟ فکر میکنم همون جوری که یک انسان امتحانش تموم بشه از دنیا میره، حیات بشر، این تاریخ حیات بشر در دنیا، این زندگی وقتی امتحانات الهی درش به پایان برسه قیامت خواهد شد. دیگه خدا کاری نداره. کن فیکون میکنه اذا زلزلت الارض و زلزالها، دیگه همه چی به هم میریزه، تازه صحرای محشر آغاز میشه. تا این دنیا هست و این چرخه گردون که میبینید، اینا برای امتحانه. این که ما میگیم امام زمان ارواحنا له الفدا ظهورشون خیلی مهمه، برای اینه که ایشون میان یه زندگی برای ما تنظیم میکنن، یه مناسباتی برای ما ایجاد میکنن که در اون زندگی، در اون امکانات، در اون مناسباتی که بین ما برقرار میشه، ما بهتر میتونیم امتحان بدیم. به حاشیه گرفتار نمیشیم، کمتر به اشتباه میفتیم. امتحانایی که خداوند متعال از بندگانش میگیره امتحانهای متنوعی هستن. در هر شرایطی هم خدا امتحان میگیره. مثلا صدام یزید کافر بر مردم عراق مسلط بود، بر اموال و جانهای مردم مسلط بود، یک کسی سربازی نمی رفت، جنگ نمی رفت، تمام خانوادش رو اعدام می کرد و چه جنایت های بی حد و حصری. خب مردم در یه همچین حکومتی بازم امتحان می شن، منتها اون امتحانی که خدا دلش می خواد نیست. خیلی از شرایط برای خیلی از امتحان‌ها نیست. درک این معنا خیلی دشوار ممکنه باشه برای کسانی که میخوان سطحی نگاه بکنن ماجرا رو. بله در همون زمان هم بعضی‌ها شهادت طلبانه مقاومت کردن، امتحان‌های الهی رو پشت سر گذاشتن با نمره عالی و در اثر مقاومتشون حتی به شهادت رسیدن، در اثر مقاومتشون با فضیلت ترین عمل یعنی جهاد رو انجام دادن و کلی اجر بردن. شهید سعد نمونه شه و خیلی از این بزرگوارانی که گمنام هم هستن نخواستن بیان. مثلا به دستور صدام عمل بکنن و مسلمان‌های دیگر رو بکشن. خب این امتحان سختی بود، بعضی هم تو این امتحان از عهدش بر اومدن، ولی خدا این فضای امتحانی رو کلن نمیپسنده. چرا باید دیو و دد حاکم باشن بر مردم و فضای امتحانی رو اینقدر سخت کنن؟ در فضای امتحانی سخت بعضی ها رشد میکنن، در فضای امتحانی دشوار عموم مردم گمراه میشن، در فضای امتحانی دشوار خیلی ها نمیتونن عالی ترین مراتب رو طی بکنن به واسطه اینکه امتحان ها رو خیلی خوب بدن. ما چرا میگیم امام زمان ارواح الله الفدا بیان عالم رو پر از عدل و داد بکنن؟ برای اینکه ما با آرامش امتحان بدیم، بعد تو امتحان ها امکان موفقیت خیلی بالا نصیبمون بشه، این امکان موفقیت برای اکثر مردم پدید بیاد و این امکان موفقیت در سطوح بسیار بالا برای ماها محقق بشه. ما الان خیلی از گرفتاری ها رو داریم، میتونیم در خانه خداوند متعال بگیم خدایا امام زمانمون نبود، امکاناتمون درست نبود، شرایطمون مهیا نبود، درک و فهم لازم رو پیدا نکردیم، آرامش لازم رو نداشتیم، رشد نکردیم. خدا هم خب قبول میکنه از ما، ولی چه فایده؟ خب باشه، شما رو جهنم نمیبرم، ولی وقتی که اون امکانات لازم نبود که شما خوب امتحان بدی، رشدم نکردی، عالی ترین درجاتی که برای شما در نظر گرفته بودیم رو وارد نشدی بهش. الان در شرایط سختم ما میتونیم امتحان بدیم، ولی ببینید چقدر ریزش ها هست. حالا خیلی از این کسانی که سقوط میکنند و خدا ممکنه به ادنا بهانه ای دستشون رو بگیره. رسول خدا سخنی دارن میفرماین شما در به اصحاب خودشون میفرماین شما در زمانی هستید که یک دهم دینتون رو اجرا نکنید هلاک میشید، ولی زمانی خواهد رسید که مردمانی خواهند آمد که یک دهم دینشون رو اجرا کنن نجات پیدا میکنن. رسول خدا میفرماید شما که در اطراف من هستید، چون رسول خدا رو دارید میبینید با بزرگترین معجزاتش، مردم الان توی روستایی یه عالم ربانی میبینن متحول میشن، توی شهری با یک عالم ربانی از نزدیک معاشرت دارن متحول میشن. این عالم کجا؟ رسول خدا؟ ختم المرسلین کجا؟ اونها خود ختم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو مشاهده کردن. لذا خدا بهشون سخت میگیره، میفرماد شما چرا؟ رسول خدا در اون کلام بسیار قیمتی میفرماد یک دهم دینتون رو اجرا نکنید نابودید. لذا اون امتحان های سخت فاطمیه از اون مردم گرفته شد. بعد فرمودن ولی زمانی خواهد اومد مردم یک دهم دینشون رو اجرا کنن سعادت مند میشن، و اون زمان حتما زمان ماست دیگه. ببینید زمان ما چجوریه الان، واقعا اینطوریه. تا کسی اراده میکنه یه ذره دینداری بکنه سعادتمند میشه. چرا؟ چون شرایط امتحان دادن در زمان ما خیلی سخته، با این همه دشمنی ها مواجهیم و با این همه ابهام ها در اثر نبودن مولایمان بالای سر خودمون مواجه هستیم. خب غیبت حضرت ولی عصر رنج بزرگی داره، درد بزرگیه، خیلی آثار سوء به دنبال داره، ولی خب خدا لطف میکنه، مردم، علما همت که میکنن، خلوص که به خرج میدن، یه قدم که بر میدارن خدا جبران میکنه، 10 قدم اونا رو میبره جلو. منتها ما چرا از این شرایط ناراحتیم؟ نه برای این ناراحتیم که الان فقر داریم، بعدن حضرت ولیعصر ارواحهم الله الفدا تشریف فرما بشن فقرمون برطرف میشه، شکممون سیر میشه، نه برای این قصه. خب خیلی عام هستن الان شکمشون سیره دیگه، حالا زمان خود حضرت هم باشه مگه چقدر میخوام بخورن؟ یه لقمه بخورن امیر داره گیرشون میاد دیگه. زمان حضرت چه تفاوتی خواهد داشت؟ دقیقاً چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ظلم برطرف میشه یعنی چی؟ ببینید ما که بالاخره باید امتحان بدیم، چه ظلم باشه چه ظلم نباشه، من که باید سختی امتحانهای خدا رو به جان بپذیرم، مثلا باید از مال خودم در راه خدا بگذرم، انفاق بکنم، چه خیلی پول دار باشم چه کم پول دار باشم. حضرت ولی اصر و احمد الله الفدا تشریف فرما بشن چه فرقی برای من خواهد داشت در این امتحانی که من باید بدم؟ این پاسخ یه پاسخی است که خیلی ها ضرورتش رو ممکنه فهم نکنن به این سادگی. به همین دلیل هست که منتظران واقعی کمن، به همین دلیل هست که دعا برای فرج به این سهولت نصیب هر کسی نمیشه. تو میدونی چی رو میخوای؟ حضرت تشریف فرما میشن، حالا فقر ما رو برطرف کردن، چه اتفاقی میفته؟ یعنی حضرت دارن میان برای اینکه فقر ما و رنجهای ما در زندگی کاهش پیدا بکنه. این برای دین چه اهمیتی داره؟ آها، دین میگه که برای ما، یعنی برای خدا که شما رو آفریده برای امتحان، این اهمیت باید بهش توجه بشه. وقتی زندگی زیر سایه حضرت ولی عصر باشه، وقتی زندگی زیر سایه امیرالمومنین علی علیه السلام باشه، شما از یک عدالت، از یک رفاه نسبی، از یک مناسبات اجتماعی منطقی و معقول و عاطفی و انسانی، از یک روحیاتی برخوردار خواهید شد که وقتی بساط امتحان الهی برای شما فراهم بشه، سطح امتحانها بالاتر خواهد رفت، دشواریش به یه معنا کاهش پیدا خواهد کرد، امکان موفقیت شما بیشتر خواهد شد و شما میتونید در یک سطوح بالاتری امتحانهای الهی رو پاسخ بدید و به مراتب بالاتر برسید. آمار انسان‌های بسیار خوب افزایش پیدا می‌کنه. آمار انسان‌های خوب افزایش پیدا می‌کنه. سطح خوبی‌ها بالاتر میره. اینکه ما دنبال این هستیم که یعنی گریه میکنیم برای مصائب اهل بیت، هم نوایی میکنیم با حضرت زهرا سلام الله علیها، قصه میخوریم برای اینکه چرا امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت نرسید، این قصه خوردنمون برای چیه؟ برای اینه که اگر امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت میرسیدن، مردم پولدارتر میشدن. یعنی این همه گریه های ما برای پولدارتر نشدن مردمه؟ قصه خوردن‌های ما برای مظلومیت اهل بیت و مصائب امیرالمؤمنین و مظلومیت و خانه نشینی ایشون برای چیه؟ مردم طعم یک حکومت ولایی ناب رو نچشیدن. خب اگه میچشیدن چه اتفاقی میافتاد؟ 4 تا گناه انجام نمیشد. مخصوصا ما وقتی که میگیم 4 تا گناه، معمولا همون 4 تا گناهی که خیلی به عنوان گناه‌های برجسته ازش یاد می‌کنن حرفش به میان میاد و اونها هم به ذهن متبادر میشه. اتفاقا امیر المومنین علی علیه السلام وقتی خانه نشین شدن خیلی هم سخت گیرانه با اون 4 گناه مقابله میکردن، به این سادگی اجازه روابط نامشروع نمیدادن، به این سادگی اجازه نمیدونم عرق‌خواری و میگساری و اینها اجازه نمیدادن، حتی تا مدتی به این سادگی اجازه دزدی نمیدادن. خیلی نکات بود دیگه. پس ما برای چی داریم قصه میخوریم؟ نمازم که محکم میخوندن، همین الانش هم خیلی جا دارن میخونن، قرآن هم خیلی میخوندن. پس ما برای چی ناراحتیم؟ برای چی تو فاطمیه گریه میکنیم؟ فقط اشکالش این بود که در خانه از علی علیه السلام آتیش زدن، اگه این آتیش رو نمیزدن خوب بود همه چی؟ چه اتفاقی باید میافتاد که نیفتاد؟ اگه ما الان تو مدینه بودیم علت گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها رو درک میکردیم؟ فقط کسی علت گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها رو درک میکنه که بدون فرق خلافت و حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام با آن دو دیگری، نه سومی، در چی میشد؟ حالا سومی بود کسی که راندخاری ها از بیت المال رو خیلی میدان داد به بنی امیه، مردم هم اعتراض کردن. اتفاقا نماز خوندن خیلی قوی تر شد، نماز مستحبی هم نشستن با جماعت خوندن، قرآن خوندن خیلی رواج پیدا کرد. برخی از اموری که مباح بودن مجاز بودن هم در شهوات ممنوع شدن، بهترتر شد. مثلا از نظر بعضی ها که تمام مسئله دین رو انگار کنترل شهوات میدونن. دیگه چی بگیم دیگه؟ واقعا این که مردم مدینه می اومدن از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال میکنن شما چرا دارید گریه میکنید؟ بعد ایشون میفرمودن که مگه نمیبینید قدیر رو مردم بد عهدی کردن؟ بله اونا میدونستن اینو، میفهمیدن، ولی اینو نمیفهمیدن. میگفتن حالا مگه چقدر فرق داره؟ چه تفاوتی داره؟ شما بگید چه تفاوتی داره؟ این که ما معاصی برجسته رو نشون بدیم یا ظلمهای فاحش رو نشون بدیم، بگیم ما به این دلیل حکومت عدل علی علیه السلام رو میخوایم، به این دلیل حکومت معنوی مولا رو میخوایم، این پاسخ کافی نیست. این پاسخ حتی میتونه غلط هم باشه، چون آن دو دیگری که حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اجازه ندادن همه این چیزایی که شما میگید و اجرا میکردن، حالا در حد خودشون. تفاوت‌ها در بسیاری از این شاخص‌ها زیرپوستی بود. مثلا همه محله‌ها اگر حضرت ولی اثر بهان الله الفدا تشریف فرما بشن، همه محله‌ها و درآمدها برای همه مردم شبیه بالا شهر همه شهرها خواهد شد. اینه، یعنی قصه همه ماجرا اینه. یا نماز و عبادت تقویت میشه، چقدر تقویت میشه؟ میخوای مثل همان دو دیگری نماز تقویت بشه که نماز مستحبی رو هم به جماعت بخونن صدها رکعت؟ قصه عمیق‌تر از این حرفاست. تنها تحلیل و پاسخ عالمانه شاید این باشه که ما در هر دو صورت باید امتحان بشیم، چه در جامعه پر از ظلم باشیم چه در جامعه پر از عدل. در هر دو صورت من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا برای اهل تقوا گشایش هایی رو ایجاد میکنه. در هر دو صورت هم میشود از نعمات خدا کم و بیش بهره مند شد، هم مهنت هایی در زندگی هست. حضرت امام میفرمود پس از ظهور مشکلات به صورت مطلق برطرف نخواهد شد، بخشی از مشکلات میمونه. خب طبیعی هم هست، ولی خدا چجوری امتحان بگیره آخه؟ بهشت که نمیشه که در دوران حکومت حضرت، اگه بخواد بریم بهشت که قیامت میشه. آقا بفرمایید همتون بهشت. نباید بهشت بشه، باید از ما امتحان بگیرن، باید امکان خطا باشه، باید امکان ظلم باشه. منتها امکان ظلم اونقدر فاحش نیست، امکان معصیت هست، ولی گمراه شدن دیگه نیست دیگه. هر که آدم بدیه واقعا دیگه خودش محکم وایستاده که بد بشه دیگه، حالا چاره ای نداره، خود به جهنم بفرمایید دیگه، کس نمیتونه جلوشو بگیره. بعد از ظهور اتفاقی که میفته، امتحان که سلب نمیشه، که ناموس خلقته. خلقت به معنای زندگی ما در این دنیاست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس حکومت حضرت خاصیتش چیه؟ من که در هر دو صورت باید امتحان بدم، من که در هر دو صورت امکان ظلم برام هست، من که در هر دو صورت امکان معصیت و حتی امکان گمراهی برام هست. حکومت حضرت خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه، از مقوله امتحان نگاه بکنیم به حکومت حضرت، اینجوری میشه که چند تا ویژگی پیدا میکنه امتحان در حکومت حضرت. و اون عدالت هم که گفته شده است، فلسفهش همینه که این چند تا ویژگی رو برای امتحان ما پدید بیاره. نه اینکه امام زمان علیه السلام بفرماید حالا من کاری به قیامت شما ندارم، فعلا دنیاتون رو آباد کنم. برای چی آخه؟ ولی خدا که این کار رو نمی کنه که حتما دنیامون آباد بشه، به درد دینمون میخوره. یا بفرماید من کاری به دین شما ندارم، فعلا ظلم رو برطرف کنم. به من گفتن ظلم رو برطرف کن، من به چیز دیگه کاری ندارم. این که نمیشه، که اصلا معقول نیست اینجور پاسخ دادن. شما ظلم رو برطرف میکنی، چه ربطی داره به دین من؟ من بیشتر نماز میخونم، غرض این بود که من نماز بخونم. خب فرشته ها که داشتن نماز میخوندن که. نه، جواب سطحی نباید داد. چه اتفاقی میفته؟ این چند تا ویژگی در عرصه امتحان پدید میاد. ما برای امتحان در این دنیا آمده ایم. پس شما بفرمایید که حکومت امام زمانی، حکومت ولایی، چه کاری برای ناموس حیات بشر که امتحان است انجام میدهد؟ بله این کار رو میکنه. یک، امتحان دادن رو آسون میکنه. دیگه خیلی از دشواری ها برای امتحان های الهی برطرف خواهد شد. منتها نه اینکه مطلقا امتحان حذف بشه، این که اصلا امکان نداره. نه اینکه به صورتی امتحان ها سهل بشه که ارزش دیگه نداشته باشه کسی نمره 20 بگیره، این هم اصلا امکان نداره. امتحان هست، ولی امتحان سطحش بالاتره. حالا بنده این بحث رو دارم مطرح میکنم، مثال زدنش یه مقدار سخته، چون باید تو حکومت آقا امام زمان ارواح الله الفدا باشیم. من به شما بگم ببین اینجوری ها، واقعا مثالش دشواره. منتها به این قصد دارم این بحث رو مطرح میکنم که چند تا مثال از جامعه خودمون بزنیم. یعنی چی؟ ما الان حکومت اسلامی داریم دیگه، الان اسمش جمهوری اسلامیه، مردم هم مشارکت دارن، این هم دستور دینه دیگه، چه حالا به صورت رأی گیری باشه یا نباشه، بالاخره مردم باید در یک حکومت درست مشارکت کنن، این دستور دینه. حالا از کجای دین به دست میاد فعلا نمیخوایم وارد بحث بشیم. خب الان باید ما همین مقداری که به حکومت امام زمان ارواحنا له الفدا نزدیک شدیم، باید همون به همون نسبت آثار حاکمیت ولی خدا رو در خودمون ببینیم. اون وقت ما الان تونستیم چیکار کنیم؟ تونستیم آیا این ویژگی ها رو برای امتحان الهی فراهم بکنیم؟ این اتفاق افتاده. شما روش تأمل بکنید، پاسخ خیلی از سوال ها رو در میارید، یعنی مثال ها و مصادیق این ویژگی ها رو خواهید دید. یک، امتحان دادن پس آسون شده. دو، ارتقا پیدا کردن آسون شده. ارتقا پیدا کردن آسون شده. واقعا یه حکومت الهی تحت بیرق حضرت ولی اثر و هنال له الفدا به همون نسبت هر حکومتی نزدیک به این حکومت بشه، مثل همین جامعه ما و نظام اسلامی ما. امکان رشد بسیار بالا رو برای انسان‌ها فراهم می‌کنه. همین الان غفلت نکنیم، با اینکه ما هنوز به امکانات و بهره‌های فراوان و برکات بی نهایت حکومت امام زمان ارواحنا له الفدا نرسیدیم، ولی الان خیلی این اوضاع بعضی ها رو داره خیلی رشد میده ها، غفلت نکنیم. یکی از دوستان میفرمودن چند روز پیش به من، اولین کسی که داعشی ها سر از بدنش جدا کردن در عراق، اولین ذبیح کسی بود از اهل افغانستان، جوان 18 ساله‌ای که بهش میگفتن فقط براءت از تشیع بجویی ما تو رو رها میکنیم. هی تو صورتشون وای میساد، میفرمود اشهد ان علی ام ولی الله. میگه اینقدر زدنش سر از بدنت جدا میکنیم. همین یه دونه رو میگفت، چون میدونست اونا نسبت به این حساسن. نتیجه لا اله الا الله، نتیجه شهادت به نبوت پیغمبر رو در این میدید، نتیجه رو داشت به اونا ابلاغ میکرد. میگفت اون داعشی که سر از بدنش جدا کرد، از سر عصبانیت از پشت سر از بدن او جدا کرد، از قفا، و او تا آخرین لحظه ذکر علی علی از زبانش قطع نمی شد. می گفت اون چند نفر داعشی ها رو بعدن دستگیر کردن، ثبت شده، تو مصاحبه شون گفتن که اتفاقی که اونجا افتاد و ما داشتیم می دیدیم این بود. بعد از این که سر از بدنش جدا شد، هم از حنجره او صدای علی علی می اومد. به چه رشدهایی می رسن؟ بعضی ها از این فضا دارن عالی استفاده میکنن. الان دوران غربت، کسی یک دهم دینش هم داشته باشه نجات پیدا میکنه، ولی بعضی ها 100% دین رو دارن. چند تا ویژگی در امتحانهای الهی با حکومت ولایی پیش میاد. امتحان دادن آسون میشه. با امتحان دادن ها، با خوب امتحان دادن ها، سطح ارتقاء و رشد خیلی افزایش پیدا میکنه. ویژگی سوم این است که اکثر انسان ها میتونن در این امتحان های خوب الهی شرکت بکنن و برنده بشن و امتیاز ببرن. این سه تا اتفاق، این سه تا ویژگی در امتحان های الهی در یک حکومت ولایی کم اتفاقایی نیستن. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اصرار داره امیرالمومنین خلافت بکنه؟ برای اینکه این سه تا اتفاق بیفته. بله، اگر حکومت ولایی نباشه خدا با مردم بهتر تا میکنه، مهربانتر تا میکنه. حتی یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ثواب ما بیشتره که یاران شما هستیم یا ثواب آخرین امام که قیام خواهد کرد؟ فرمود معلوم ثواب شما، چون من غریبم، امامتون غریبه، خودتونم غریبید. گفت خب اگه ما ثوابمون بیشتره پس چرا دعا کنیم آخرین امام بیاد؟ ثواب رو خدا جبران میکنه، ولی سطح رو انسان میتونه به دست بیاره، اون سطوح عالی معنویت و تقرب رو. خب حالا در این باره شبهای بعد انشاءالله خدا توفیق بده با هم صحبت بیشتر خواهیم کرد. این مسئله رو در نظر بگیرن دوستان که در یک حکومت ولایی چه اتفاقی میفته که ما این همه گریه میکنیم براش. سطح امتحان میره بالاتر. همین الان سطح امتحان ها بالاتر رفته یا نه؟ غفلت نکنیم. انتظارها از ما بیشتر شده یا نه؟ آقا راحت تر ما الان میتونیم رشد بکنیم، غفلت نکنیم. من چه حرفی بزنم در 40مین سال پیروزی انقلاب بهتر از این که آقا انقلاب اسلامی اومده یک حکومت ولایی رو به ما هدیه کرده. این حکومت خاصیتاش چیه؟ در اوج یک حکومت ولایی با ولایت ولی خدا ولی الله الاعظم چه خاصیت هایی خواهد داشت که ما اون خاصیت ها رو به صورت نسبی مقداریش رو از این حکومت داشته باشیم؟ اینجوری نگاه کنیم به این حکومت. این مسائل رو که خدمت شما عرض کردم به بیانی در کلمات حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها ببینید. می‌فرماید والله لو تکافو عن زمام نبده رسول الله، اگر اینها این مردم می اومدن زمام امور رو دست کسی میدادن که رسول خدا معین کرده بودن و دست میکشیدن از این که بخوان تعدی بکنن از اون برنامه‌ای که رسول خدا تنظیم کرده بود، لسار بهم سیرن سجوها، مردم آسان حرکت میکردن. حرکت میکردن برای چی؟ من که برن سر کار برگردن خونه شون. آسان حرکت میکردن یعنی چی؟ یعنی راحتر راه میرفتن، جاذبه زمین کمتر میشد مثلا، راحت تر زندگی میکردن. یعنی این همه گریه های ما، ناله های ما برای اینکه کسی جامعه بشری راحت تر زندگی کنه، مثل این مرفعین که راحت تر دارن زندگی میکنن. خب معلوم اینا نیست. اولیاء خدا که خودشون نمیکشن که ما کمی زندگیمون شبیه زندگی مرفعین بشه، که البته به رفاه خواهیم رسید، ولی فلسفه و نوع اون رفاهی که ما بهش میرسیم چیه؟ یعنی توش راحت تر امتحان میدیم. لسار بهم سیرن سجوها، امیرالمؤمنین سیر میداد مردم رو، سیری با ملایمت. او امام است دیگه، او آمده است که مردم را هدایت کند. لا یکلم خشاشو ولا یتعطع راکبو، میفرماید که حالا اینجا با تمثیل حضرت سخن میگن دیگه، باید دادم اون زبان رو بلد باشه تا ببینید چقدر حضرت زیبا بیان کردن. توضیحش به فارسی مقدار دشوار میشه. یه جوری سیر میداد این جامعه رو. اینجا تشبیه میکنن جامعه رو به یک قافله ای از شترها که دهنه شتر رو میگیرن حرکت میدن میبرن جلو. بعد اگر محکم بکشن شتر نخواد بیاد، این دهنه صورت شتر رو زخم میکنه. بعد حضرت میفرماید بر صورت شتر زخم نمیافتاد. یعنی یه جوری سوق میداد به سوی عالی ترین مراتب قرب که هیچ زخمی در صورت نمیافتاد و سوار شتر آزرده نمیشد. مثلا با عجله ماشین بره و بخواد مثلا ماشین یا شتر یا هر وسیله ای، این کسی که سوار این وسیله شده خسته بشه، بگه بابا ولمون کن، چقدر ما رو تون تون میبری. هم به آسانی میبرد، هم کسی که سوار این شتر بود احساس میکرد خیلی آسونه، اصلا انگار حرکت نمیکنه، خسته نمیشد. پس آسان شدن امتحانهای الهی رو در این عبارات دارید میبینید. حالا به عالی ترین مراتب میرسیدن رو در ادامه روایت ببینید. ولأوردهم منهلا نمیرا فزفازا تدفه زفتاه. دیگه باز هم از تشبیه ها و استعارات استفاده میکنن، یک کمی عربیش نامانوس میشه برای ما. میفرماید اونها رو وارد سرچشمه هایی میکرد از آبهای بسیار زلال، گوارا و سرشار، که مثلا یک کسی بخواد آبی رو بنوشه تو گرما، بخواد خنکم بشه در ضمن، همینجوری اون ظرف بزرگ آب رو بگیره، پیرهنش هم خیس بشه، خودش هم خیس بشه و بنوشه، هم بنوشه و هم انگار دوش گرفته. میفرماید هم آسون جامعه رو میبرد، هم به اوج گوارایی از آبهایی که تشنگان رو سیراب میکنه میرسون. بعد میفرماید دیگه حالا عبارتهای دیگری که توضیح میدن حضرت، نه یه آب خوردنی که شما در اثر تشنگی یه مقدار آب بخوری بعد سنگین بشی بگی وای دلم درد گرفت چقدر آب خوردم، یعنی هیچ آسیبی متوجه شما نمیشد. شاید بتونیم این قید رو هم اضافه کنیم، خوبی ها در جامعه مهدوی کمتر دچار آسیب هستند، هیچ آسیبی بعدش نیست. الان ما هر بدی خوبی داشته باشیم ممکنه دچار آسیب های بیشتری بشیم. بعد میفرماید و لفتحت علیهم برکات السماء والارض، و باز میشد آسمان ها و زمین ابوابش برای اینکه برکات انسان ها رو در بر بگیره. خب ببینید، پس یه جنبندی بکنم به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها برسیم. فائده حکومت ولایی چیه؟ اگر ما بناس امتحان بشیم و اگر برای امتحان شدن هم امکان معصیت باید برامون باشه، هم امکان ظلم باید برامون باشه، و حتما باید دشواری ها رو پشت سر بگذاریم تا امتحان بشیم، چون اصلا در متن امتحان مهنت کشیدن هست. حضرت امام هم فرمود دشواری ها در حکومت حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا مطلقا برطرف نخواهد شد، بخشی از مشکلات باقی میمونه. ولی خب نمیشه امتحان گرفت، امتحان که بدون دشواری نمیشه. خب ما که بناست به هر صورت امتحان بشیم، فلسفه حضور ما در زندگی دنیا امتحانه. حکومت ولایی میخواد چیکار بکنه برای ما؟ آیا حکومت ولایی میخواد بگه که من به دین شما کاری ندارم، فقط میخوام رفاه براتون ایجاد بکنم، مثل بعضی ها که همین الان در رفاه هستن؟ پس چرا دین اومده میخواد خدمت بکنه به ما که در رفاه باشیم؟ نه، دین اگر اومده که به ما خدمت کنه در رفاه بیشتری باشیم یا اون عدالت رو حکم فرما کنه، نسبت مستقیمی با این امتحانهای الهی داره. اولیاء خدا فقط راهنمای ما نیستن که چجوری امتحان بده، بلکه دلسوز ما هم هستن که زمینه امتحان دادن رو برای ما مساعد کنن. یه حکومت ولایی میاد زمینه امتحان دادن ما رو مساعد میکنه، که حداقل سه تا اتفاق میفته: یک، امتحان دادن آسون میشه; دو، عالی ترین مراتب معنوی رو انسان بهش میرسه، فلسفه اون عدالت اینه ها; سوم این که اکثر مردم میتونن تو امتحانهای الهی شرکت کنن و نور بگیرن و رشد بکنن. حضرت زهرا اطهر اگر قصه میخوره، قصه برای این چیزا میخوره. اگر قصه میخوره برای دین، دین حقیقتی جز این سعادتی که برای انسانها پدید بیاره نداره. ما تا روز قیامت هم تو مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها بنشینیم، گریه کنیم، ابراز ارادت کنیم، به حضرت عشق ببرزیم، نمیتونیم جواب حضرت رو بدیم در محبتی که به ما داشت و نشان داد و سوخت پای این محبت. لحظه های آخری که حضرت زهرای اطهر چشم باز کردن بنابر نقلی تا علی رو دیدن، صدا زدن ابکلی وابکل الیتاما، علی جان برای من گریه کن. شاید به چشمها و چهره نورانی علی که پر از اندوه بود نگاه کردن، دیدن گریه نکردن الان برای علی ابن ابی طالب مساویس با این که بزرگترین دردها رو به قلب مولا تحمیل بکنه. گریه کن علی جانم، گریه کن تا من هستم. وابکل الیتاما، برای یتیمام گریه کن، برای یتیمها گریه کن. شاید فقط یتیمهایی که در خانه حضرت دور حضرت بودن رو در بر نگیره، برای همه ما گریه می کردن. اول فاطمه برای ما گریه کرده تا ما الان می تونیم برای مادرمون فاطمه زهرا گریه کنیم. ما دیرتر به دنیا اومدیم، ولی خب بالاخره شنیدید یه ضرب المثلی تو عوام هست، میگن خون میکشه دیگه. به ما خبر دادن مادری داشتید 18 ساله بین در و دیوار صدمه این خورد فقط برای شما، میخواست اجازه نده دشمنان وارد حریم حیات شما بشن. برای ما این کارو کرد، برای کی این کارو کرد؟ ما میتونیم مگه محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پاسخ بدیم؟ خیلی مصیبت جانکاهیه، مردها که روشون نمیشه راحت فریاد بزنن، گریه بکنن، بیان چی بگن به اهل عالم، بگن ما مادری داشتیم که هرچه ناله زد یک نفر تو شهر نبود بیاد پاسخش رو بده. اصلا قصه روزه های فاطمی فرق میکنه جنسش با روزه های عاشورا. اونجا حماسه است، حماسه ای که شما برای غریبه ها هم میتونید بیان کنید. انگار اصلا جنس روزه های حضرت زهرا یه جوریه که باید بیشتر تو محافل خصوصی روزه ها رو خواند، تازه دیگه تو محافل خصوصی هم نمیشه خوند، از این جهت که خب جوان ها طاقت نمیارن. یه جوون یلی برگرده تو محل خودش، مدتی رفته بوده مثلا ورزش، مدتی رفته بوده مأموریت، مردم محل دیده باشن مادر ایشون رو تو کوچه زدن به زمین افتاده بلند شده، فرزندش نبوده ازش دفاع بکنه، مثلا روشون نمیشه به این جوون گزارش بدن، میگن چی بهش بگیم؟ بگیم مادر تو کتک زدن؟ بعد به جوون بگن این جوون دیگه راحت میتونه تا آخر عمر زندگی کنه؟ خوبه ما اهل مدینه نیستیم میتونیم فراموش کنیم لااقل چند سباهی ماجرای کوچه بنی هاشم رو؟ اگر تو مدینه میخواستیم زندگی کنیم، اگر اون آثار وجود داشت، پدرهامون دستمون رو میگرفتن میآوردن تو کوچه بنی هاشم، میگفتن اینجا مادرتون فاطمه به زمین افتاد، هی امام حسن صدا میزد مادر بلند شو بریم، دیگه زندگی نمیتونستیم بکنیم. سالها قبل این بچه ما تازه سر و گوشی میجنبوند و میفهمید کلمات رو، بعد این نوه خون هم توی نوار ماشین داشت نوه میخوند، یه واحدی بود همینجوری میخوند و ماجرا رو داشت تعریف میکرد. ما هم تو مسافرت داشتیم میرفتیم، یه دفعه برگشت گفت وقتی حضرت زهرا رو زدن بابا علی ابن ابی طالب نبودن خونه. خیلی ساده است، چی جواب بده آدم؟ چقدر به ما لطف داشتن، با مصائبشون بین ما و خودشون پیوند ایجاد کردن. یعنی ما شاید نمیتونستیم به این راحتی ارتباط عمیق قلبی برقرار بکنیم. دیدید آدم به مادرش ممکنه جوونی بی توجه باشه،
خب ما چقدر میتونیم مگه به مادرامون محبت کنیم، چقدر میتونیم تشکر کنیم، ولی یه دفعه مادرمون جلو چشممون بیفته زمین، دستش بشکنه، پاش بشکنه، یه دفعه یه توجهی به مادر پیدا میکنیم. مادری که همیشه دردهاشو پنهان میکرده جلو چشم ما شروع کنه ناله زدن، یه دفعه بچه هاش توجه بیشتری بهش پیدا میکنن. الهی فدات بشم مادر که با ناله های خودت ما رو متوجه خودت کردی. مردم مدینه بین در و دیوار صدای شما بلند شد نیامدن، ولی بچه هات بعد از 1400 سال اومدن دورت جمع شدن.
علا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.